ها به نظر ما ناقص بودن و بایستی با این نگاه جدید تکمیل بشن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم آقای باقری مقدم. ممنونم، خدا نگهدار. در خصوص اشتغال دانش آموختگان معیار رتبه بندی دانشگاه ها گفتگو کردیم با دکتر باقری مقدم، معاون سیاست گذاری ستاد شورای راهبری نقشه جامعه علمی کشور. چشم سوم. رهبر انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، وزیر علوم، رؤسا و اساتید دانشگاه‌های مرتبط تأکید کردند شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود، بلکه این شتاب باید برای هر سال طولانی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود.
بله، مقام معظم رهبری امروز با قدردانی از زحمات و دستاوردهای علمی مسئولان و دانشمندان ستاد توسعه علوم شناختی و با اشاره به تاثیرگذاری علوم شناختی در عرصه‌های علمی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی، بر لزوم تلاش همه جانبه و شبانه روزی برای پیشرفت پیش از پیش در این علوم تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند هر یک از این دریچه‌های علم و دانش که از جانب خداوند به روی بشر باز می‌شود، زمینه‌ساز تحولات شگرف و جدید در زندگی انسان هاست. بنابراین هر ملتی که از دانش‌های جدید و فناوری‌های مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشتی جز عقب ماندگی، ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرت‌ها نخواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی ضمن توصیه مسئولان ستاد توسعه علوم شناختی به تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد علوم شناختی تاکید کردند که مسئولان این حوزه اول باید اولویت‌ها و هدف‌های لازم در همه عرصه‌های علوم شناختی رو تعیین کنند و پس از مشخص کردن هدف‌گذاری‌ها در مرحله بعد طرح و پروژه تعریف کنند و در اختیار پژوهشگران و محققان قرار بدن. توصیه کاربردی بود که امروز عنوان شد و میتونه فتح بابی باشه برای یه شکوفایی دیگه در عرصه‌های علوم جدید. بله. اما برای اینکه ببینیم مثلا منظور از علوم جدید چیه و کار ستاد علوم شناختی چیه، خواهش کردیم از دکتر اقبال شاکری که در این رابطه برامون توضیح بده.
البته خدمتتون عرض بکنم قرار بود طی هماهنگی انجام شده با آقای دکتر اقبال شاکری گفتگویی داشته باشیم که متاسفانه الان پاسخگو نیستن در بخش دیگر از برنامه میدان آزادی. اگر که پاسخ تلفن ما رو دادن حتما با ایشون صحبت خواهیم کرد. عضو کمیسیون ثبت و صدور مجوز شورای نظارت بر اسباب بازی خبر داده که طرح حذف مالیات ارزش افزوده از اسباب بازی های ایرانی در کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه و تصویب شده و به زودی در صحن علنی مجلس ارائه میشه. به همین مناسبت از نمایندگان به دلیل طرح حذف مالیات بر ارزش افزوده از اسباب بازی ایرانی تشکر و درخواست کرده این طرح تصویب بشه.
میشه گفت این خبر خوش ما امشب در میدان آزادیه. اینکه خوشبختانه چند وقتی خبرهای خوبی در حوزه اسباب بازی کشورمون شنیده میشه و طرحهای ارزشمندی برای حمایت از تولید و محصولات ایرانی مطرح شده. از طرفی اگر خاطرتون باشه حالا تو اخبارم ذکر شد که طرح بازی و یادگیری در وزارت آموزش پرورش که به تجهیز اتاق‌های بازی در 10,000 مدرسه کشور با محصولات و اسباب بازی‌های ایرانی می‌پردازه. حتما تو اخبار مردم شنیدن.
بله بله.
خبرو که خیلی خبر خوبی بود، هم از جهت اینکه حمایت از اسباب بازی‌های ایرانی میشه، هم از جهت اینکه دانش آموزان یه اتاق بازی، یعنی یه خود از درس صرف فاصله میگیرن. و از این طرف هم که الان طرح حذف مالیات موجب شگفتی و خوشحالی فعالان این عرصه شده که اگه این دوتا طرح به درستی اجرا انجام بشه، صنعت اسباب بازی ایران با یه جهش اقتصادی چشمگیر روبرو خواهد شد که منافع این اقدام و شرایط ایجاد شده ابتدا به کودکان و نوجوانان این مرزون و بعدش هم به اقتصاد خود کشور برمی‌گرده.
البته خیلی سال هستش که عروسک جدیدی که فراگیر بشه، همه‌گیر باشه و در واقع اسم و رسمی در بکنه فکر نمی‌کنم تولید شده باشه. آره، تو شنیدی
که بخواد شاخصی باشه مثلا خیلی گل کنه مثل عروسک‌های خارجی؟ آره. نه، میدونی شاید این پیش نیازش این باشه که اونها هم از روی کارتون‌ها، از روی انیمیشن‌ها، از روی فیلم‌های سینماییشون این الگوها رو می‌گیرن.
بله.
شاید صنعت سینمایی ما، انیمیشن ما اگر تقویت بشه این اتفاق بیفته.
دقیقاً.
حالا باید از خود اسباب بازی سازها بپرسیم.
بله. اتفاقاً یک تولید کننده اسباب بازی در شرکت دانش بنیان همراه ما هستن در میدان آزادی. آقای محمد نوروزی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنونده‌ها سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون.
منم سلام می‌کنم خدمتتون آقای نوروزی.
صحبت‌های ما رو شنیدین آقای نوروزی؟
بله.
تو این چند سال عروسکی بوده که خیلی چشمگیر باشه، یعنی اسم و رسمی داره در بکنه در واقع؟
اسباب بازی ایرانی
فقط. بله.
البته من یه توضیح عرض بکنم خدمت شما و همه شنونده‌ها که حالا خیلی از مخاطبین اسباب بازی رو عمدتا مصاحبه با عروسک میگیرن. در واقع خیلی حالا عروسک یکی از چند دسته‌بندیه که برای اسباب بازی‌ها ذکر میشه.
بله.
سوال شما اینه که بله منفی هستش. البته ما عروسک های انیمیشن شکرستان رو داشتیم و عروسک های این چنینی بازه زمانی اومدن توی بازار پخش شدن، ولی
کلا قرمزی هم بوده آقای نوروزی.
بله، کلا قرمزی یا حالا
شخصیت های کلا قرمزی
جناب خان، این عروسک ها اومدن.
بله.
ولی به اون صورت فراگیری که حالا مد نظر شما هست نه، خیلی شاید ما موردی رو نتونیم ذکر کنیم.
درست گفتم آقای نوروزی؟ شاید پیش نیاز این اتفاق تقویت بخش انیمیشن و فیلم و کارتون حوزه کودک و نوجوان باشه، درسته؟
ببینید اینها یه زنجیره هستن، نقطه شروعشون میتونه متفاوت باشه و اینها در کنار هم میتونن هم افزایش ایجاد بکنن و هم دیگر تقویت کنن.
درست.
بعضی از اسباب بازی ها ریشه شون میبینی کتاب داستان بوده، رمان بوده، بعضی ها میبینی که انیمیشن بوده، بعضی ها میبینی که ممکنه که حالا حوزه های دیگه هنری بوده باشه، ولی اینها کنار هم قرار میگیره. یعنی اسباب بازی تولید میشه، انیمیشنش ساخته میشه، کتاب روش در واقع یا رمان و داستان پردازی انجام میشه و نهایتا اینا بعضی هاشون انقدر گسترده میشن که حتی ما میبینیم که شهر بازی هایی با این کاراکترها و با این عناوین شکل میگیره و ساخته میشه.
درسته. برگردیم به بحثمون اگه موافق باشین آقای نوروزی، حذف مالیات ارزش افزوده اسباب بازی چقدر در قیمت تموم شده اسباب بازی ها میتونه موثر باشه؟
ببینید اسباب بازی یه صنعتیه که دارای حلقه‌های مختلفی این زنجیره، از طراحی بگیری، تولید، توزیع، فروش و الی آخر. به نظر من حالا توی این زنجیره یکی از مهمترین حلقه‌ها حلقه توزیع هستش و یکی از در واقع میشه بگیم که مهمترین نقطه‌ای که حالا آسیب میزنه یا باعث رشد میشن باز این حلقه توزیع است. بحث ارزش افزوده روی این حلقه خیلی تاثیرگذار است. تولید کننده ما جنسی رو تولید میکنه ولی متاسفانه قیمتی که به محصول میخواد بذاره که یه سود عادلانه یا منصفانه ببره از این محصول، میبینید که قیمت محصولش با توجه به مالیات و حالا حواشی که از مالیات بر از شفت داده به محصول میچنینی غیر رقابتی میشه با محصولات مشابهی که وارد شدن داخل کشور.
بله. آینوزی اگه بخواین به صورت مستاقی بگین الان یه اسباب بازی تولیدی خودتون رو در نظر بگیرین، قیمت تموم شدهش مثلا چنده؟ یه دونه رو الان به ما بگین، مثلا 60 تومن، 100 تومن.
ما چون اسباب بازیامون تولیداتمون چوبی هستش معمولا اینا گران قیمت هستن.
چند مثلا یه دونه شو بخواین مثال بدین؟
30 تا 40 هزار تومن
میانگین قیمت محصول است. 30 تا 40 هزار تومن قیمت منصفانه، خیلی هم بالا نیست. عرضم اینه که الان با مالیات بر ارزش افزوده 30 40 تومن شما میفروختین، درسته؟
بله.
خب الان با حذف مالیات ارزش افزوده این تموم شده چقدر به دست مشتری میرسه؟
میگم قاعدتا حداقل این، خصوصا این که ما با توزیع کننده ها که وارد معامله میشیم در صدای خیلی متفاوت روی محصولات داده میشه، این تاثیر فقط 10% نیست که 10% مالیات ارزش افزوده باشه، این احتمال یه ضریبی هم میخوره توی معاملاتی که حالا بین توزیع کننده های عمده فروش و خرده فروش توزیع.
یعنی شما میگید این دو سه دست گشتن و این شرکت های توزیع کننده قیمت رو که بخوام به دست مصرف کننده برسونن چند برابر از این 30,000-40,000 تومان بیشتر میشه؟
بله.
یعنی میرسه به حداقل به 100,000 تومان 90,000 تومان
شاید 2-2.5 برابر. بله 2-2.5 برابر بله افزایش قیمت بشه.
خب این روزی کجا میفروشین اسباب بازی ها؟ ما بیاییم برای بچه ها
دوستان واسطه‌مون لطف دوستان واسطه‌مونه در واقع.
بله گفتم متاسفانه حلقه توزیع ضعیف‌ترین حلقه این زنجیر است و حالا به لحاظ سیستمی مدیریتی میگن زور یه زنجیر به.
البته این فقط تو صنف شما هم نیست، همه ی اصناف همینه.
بله متاسفانه.
یعنی شما الان هر چیزی رو بخواید در نظر بگید همینه.
بله کشاورز ما هم صداش در اومده میگه سر زمین من مثلاً مثلا آریال میفروشم توی مغازه‌ای که توی تهران هستش 5A داره این در واقع محصول من به فروش میره. بله متاسفانه.
حالا این پس با حذف 9% 10% ارزش افزوده زیاد تأثیری تو قیمت نخواهد داشت.
این البته میدونی ما یه مشکلی هم که تو بحث اسباب بازی داریم بحث فرهنگ سازی هستش. اسباب بازی واقعا تو سبد خانوار ما خیلی جایگاهی نداره. به لحاظ سرانه مصرف اسباب بازی هم کشور ما خیلی جایگاه خوبی نداره. شاید مثلا کشورهای همسایه مثل ترکیه یا جاهای اینجوری خیلی سرانه اسباب بازیشون بالاتر از کشور ما هستش. این بحث ها میتونه در کنار هم دیگه کمک بکنه به این که اسباب بازی توی سبد خانوار و خصوصا سبد فرهنگی خانوارها یه جایگاه خوب پیدا کنه.
آقای نوروزی الان دو تا طرحی و دولت داره پیاده میکنه، حالا هم در مجلس، حالا نه فقط دولت، الان مسئولین دارن همین طرح اتاق بازی و کودک در مدارس.
بله خواستم به همین اشاره کنم.
خب
بله.
این و همین مالیات ارزش افزوده آیا چقدر میتونه موثر باشه؟
میگم ما متاسفانه اسباب بازی به عنوان صنعت تو کشورمون هنوز جایگاه پیدا نکرده. یعنی ما عملا نمی‌تونیم بگیم صنعت اسباب بازی تو بخش تولید داریم، چون صنعت خودش تعریف‌های خاص خودش داره. ما مثلا یکی از همکارامون که حالا تولید کننده نسبتاً موفقی هم هستش صحبت می‌کردیم، محصول پرفروشش در سال می‌دیدی یه محصول فقط 50,000 تیراژ تونسته تو کشور بفروشه. و این اعداد ارقام واقعا نشون میده که ما چیزی به عنوان صنعت اسباب بازی به معنی واقعیش نداریم. ولی میگم این اقدامات میتونه کمک بکنه که کم کم این صنعت بالنده بشه، سرمایه‌گذارها توجه بهش بکنن، تولید کننده‌ها بهش بیشتر توجه بکنن و از اون طرف هم قسمت تقاضا در واقع تحریک بشه، خانواده‌ها بیشتر به سمت اسباب بازی بیان. خصوصا اینکه الان اسباب بازی توی بحث‌های یادگیری و بحث‌های آموزشی هم تو خود دنیا در واقع این جایگاه پیدا کرده و همه دنیا داره به این سمت میره. ما موضوعی مثل گیمیفیکیشن داریم، بازیگونه‌سازی، که میان فرایندهای آموزشی، آموزش‌های شهروندی، آموزش‌های عمومی رو تو زمینه‌های بازی مطرح می‌کنن، به صورت بازی مطرح می‌کنن که هم اقبال افراد به سمتش بشه و در کنار این بازی هم اون آموزش‌ها به افراد داده میشه.
درست.
این کم کم داره کمک می‌کنه که این در واقع صنعت توسعه پیدا کنه. میگم اینها همه می‌تونن قطعات پازلی باشن که کمک بکنن که کم کم صنعت جذب بازی ما شکل بگیره.
بله آقای نوروزی،
برای تکمیل صحبت شما میگم ما تا همین چند وقت پیش، الان هم همینه، اتحادیه نداریم اصلا بحث تولید اسباب بازی تو کشور، سنف یا اتحادیه تحتیه نوان نداره.
این شورای نظارت بر اسباب بازی چیه؟ یه همچین شورایی که دارید درسته؟
بله شورای نظارت بر اسباب بازی هست.
خب یعنی الان شما زیر نظر کدوم اتحادیه هستین پس؟
ما یه بخشون زیر نظر اتحادیه خرازه هست، یه بخشون زیر نظر اتحادیه پلاستیک فروش ها هست. متاسفانه خیلی پراکنده است.
آخه پلاستیک مثلا با چی؟ با لگن و تشت و مثلا؟
بله بله دقیقا همینه.
بله اینم موزلیه، پس باید به این موضوع هم واقعا یه کارگروه ویژه بهش پرداخته بشه. چون الان شورای نظارت بر اسباب بازی اعلام کرده که تا حالا 3,000 برند اسباب بازی ثبت شدن و گواهی نامه گرفتن.
بله
خب این نشون میده که وقتی اینقدر یه تشکلی هست که داره اینا رو ثبت میکنه، واقعا کمکاری همون تشکلی که یه اتحادیه ایجاد نکرده.
جدیدا با کمک شورای نظارت یه انجمنی راه افتاده که حالا من تشکر میکنم از دوستانی که حالا کمک کردن این انجمن راه بیفته. ولی این انجمن حالت NGO داره، خیلی جایگاه اتحادیه و قدرت اتحادیه و صنف رو نداره، ولی در هر حال یه نقطه شروع خوبی است.
یکی از مطالبات شما ایجاد یک اتحادیه برای حمایت از
بله.
ممنونیم ازتون که در این گفتگو شرکت کردید. امیدواریم این مشکلات و معضلات صنف شما هر چه زودتر به پایان برسه. سپاسگزارم ازتون. شبتون بخیر.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
در خصوص طرح حذف مالیات ارزش افزوده اسباب بازی گفتگو کردیم با آقای محمد نوروزی از تولید کنندگان اسباب بازی در شرکت دانش بنیان. شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه کند یا متوقف نشود. خب رسیدیم به پرده آخر میدان آزادی. در بخش قبلی قرار بود در این خصوص با آقای دکتر اقبال شاکری مدرس دانشگاه امیرکبیر صحبت بکنیم که الان موفق شدیم ارتباط با ایشون برقرار بکنیم. آقای شاکری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر. انشالله در این برنامه میدان آزادی بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
امیدوارم. ممنون از شما. آیه دکتر شاکری، اول برای ما میفرمایید منظور از علوم جدید چیه و کار ستاد علوم شناختی چیه که امروز دیداری مسئولین این ستاد با مقام معظم رهبری داشتن؟
این دیداری که امروز دانشمندان کشور با حضرت آقا داشتن، همونطور که فرمودید پیرامون علوم شناختی بود. برداشت خود من از این موضوعات این هستش که اینا زیر ساخت‌های فکری و نظری کشور یا دانشمندان هستش که وقتی این زیر ساخت‌ها فراهم میشه و در حوزه نظر شکل میگیره، بقیه حوزه‌های علمی هم رشد و توسعه پیدا میکنن و یه زیربنای فکری و جهان شناختی کامل شکل میگیره. و احتمال داره که بخشی از این علوم در کشورهای دیگه سابقه مثلا طولانی تری داشته باشن یا پیشرفتایی توی این زمینه کرده باشن. بله. که بعضا حالا به علوم جدید و علوم قدیمه تقسیم میشه و بیشتر علمهای پوزیتیویسمی و تجربه انگاری و کاوی دنیا گفته میشه.
یعنی یه جورایی همین شرکت‌های دانش بنیان و نمیدونم حالا پارک‌های علم و فناوری،
اینها کالبدهای این موضوعات هستن. اینا ابزاری هستن که این علوم رو توسعه میدن.
یعنی به طور اخص مثلا علومی مثل نانو فناوری، بیوتکنولوژی، درست.
یعنی علومی که الان دارن لایه‌هاشون به سطوح خیلی از کلان به سطوح خیلی ریزتر و مینیاتوری هم خدمت شما عرض کنم جامعه و هم خدمت شما عرض کنم علوم تجربی میرسه.
بله، مقام معظم رهبری از حالا پیشرفتایی که توی این حوزه داشتیم، مخصوصا تأثیرگذاری علوم شناختی در عرصه‌های علمی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی تقدیر کردن و این بارها شنیدیم که این تأکید رو هم داشتن که رشد علمی ما خوب بوده اما شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش پیدا کنه و یا متوقف بشه. در این مورد توضیح میدین برای مخاطبان ما که اصلا
من یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم در همین رابطه که توضیح فرمودید. اولا مثلا ما در نظر بگیریم این تحولی که در کشور رخ داده، هم اکنون بیش از 25 میلیون ما دانشجو در کشور داریم در نظام‌های گوناگون دولتی و غیر دولتی و در نظام‌های خدمتشون مجازی و حضوری و در نظام‌های دوره‌های کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکترا و فوق دکترا.
بله.
این نشون میده که حدود 75% جوانان بین 20 تا 35 ساله ما تحصیلات آکادمیک دارند. در اینها یعنی یک دارایی سنگین و قدرتمندی که میتونن موتور محرکه و تحول آفرین هر موضوعی در کشور باشن. و همین باعث شده که ما رشد علمیمون مقام اول رو در دنیا کسب کنه. به عنوان مثال جزء 8 کشور دارنده دانش بومی هسته‌ای باشیم، جزء 5 کشور دارنده دانش پیل سوختی باشیم، جزء 7 کشور اول نانوتکنولوژی باشیم، جزء 10 کشور سازنده ماهواره و فضاپیما باشیم، جزء 10 کشور سازنده گوشی تلفن هوشمند سه هسته‌ای با تکنولوژی بومی جیلیکس باشیم، جزء 8 کشور برتر سازنده سدهای بتونی و خاکی و تأسیسات نیروگاهی باشیم و در حوزه‌های گوناگونی هم از کشاورزی رفاهی. مثلا من در حوزه رفاهی رو بگم چه اتفاقاتی افتاده. پوشش مثلا ما 90% جاده کشور رو داریم، بررسانی به بیش از 95% مناطق کشور.
آقای شاکری ممنون میشم، حالا مثال‌هایی هم در موارد قبلی که اشاره کردید بدید به ما.
بله، در موارد قبلی هم که من خدمتون عرض کردم، مثلا اگر در حوزه نظامی بخوام عرض بکنم، جز 8 کشور قدرتمند نظامی دنیا هستیم، جز 8 کشور قدرتمند موشکی هستیم، جز 5 کشور سازنده زیردریایی و اژدرساز هستیم، ساخت انواع موشک‌های کروز و بالستیک، پهپادها، ناوچه و تانک و هلیکوپتر در کشور ما انجام میشه. جد اگر بخوایم در ورزشی بگیم، جز 5 قدرت برتر تکواندو، جز 8 قدرت برتر والیبال، جز 5 قدرت رتبه 5 فوتسال، رتبه 4 فوتبال ساحلی، رتبه 1 فوتبال آسیا و رتبه 1 بسکتبال آسیا، علی‌رغم حضور چین و ژاپن و در حوزه های دیگر که میبینیم. این توضیحاتی که این اتفاقاتی که افتاده، حالا مثلا در حوزه پزشکی اگه من بخوام به قدرت همون 75% نیروی برتر و هوشمند و فرهیخته کشور، شما الان جز 4 کشور برتر دنیا در درمان ناباروری هستید.
بله آیا دکتر ماشاءالله انقدر پیشرفت‌های ما زیاد هست خدا رو شکر که اگه بخوایم بگیم وقتی نمیمونه. من یه سوالی رو بپرسم خدمتتون. ممنون، حالا در آستانه 40 سالگی انقلاب هم هستیم، خیلی خوب شد که بخشی از پیشرفت‌های علوم قدیمه و جدید رو مطرح کردیم، اما بحث این بود که شتاب حرکت علمی کشورمون کند یا متوقف نشه.
شتاب حرکت علمی، من یه توضیح بدم، حضرت آقا منظورشون این هستش که اون اتفاقات علمی که در کشور رخ داده،
همینه که شما اشاره
فرمودید، زمینه‌های استفادهشو تو زندگی عمومی مردم بیشتر کنیم و شتاب این باید افزایش پیدا بکنه. یعنی ما حاصل اونا رو در ثروت آفرینی و قدرت آفرینی و رفاه کشور بیش از پیش کنیم. یعنی صرفا به خدمت شما از هم رشد مقالات آکادمیک اکتفا نکنیم،
در واقع تجاری سازی بشه و مردم بتونن لمس بکنن.
آفرین. و این شرکت های دانش بنیان کارشون همینه، یعنی کارشون همینه، اون علوم رو تبدیل به تولیدات و محصولاتی بکنن که فرایند ایده تا تجاری سازیشون از طریق این شرکت های دانش بنیان، یعنی بنیان اون تولیدات برای این دانشوی باشه که ما ایجاد کردیم،
کاربردی بشه.
امیدواریم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری این امر مهم هر چه زودتر اتفاق بیفته.
همین امروز براتون بذارم، دانشجوی من ترم دوم دانشگاه امیرکبیر همین الان، شما فکر میکنید مثلا دانشجوی ترم دوم به نظر مثلا کاری نباید بکنه تا برسه پایان کارشناسی؟ همیشون یه استارتاپ ایجاد کرده که برای جمع‌آوری پسماندهای شهری، تفکیک زباله از دم منزل بدون نیاز به کارهای مکانیکی و سرمایه‌گذاری عظیم، و الحمدلله دو تا از شهرداری کلان، شهرهای همین کشور ما، در ترم دوم عرض میکنم ها، اینا رو جذب کردن و قرارداد باشون بستن و با شهرداری تهران هم در تماسن که بتونن این فناوری رو چیکار کنن، در بهبود بازیافت پسماندهای شهری استفاده کنند.
اتفاقا آقای حناچی همین هفته گذشته داشتن فراخوان میدادن که توی جمع‌آوری پسماندها بیان به فکر ما، به کار ما یه کمکی بکنن، شرکت‌های دانش بنیان. پس خدا رو شکر جور شد.
نکته خیلی خوب، یعنی ما اعتماد به این جوانان ما که حدود 75% تحصیلات آکادمیک دارن، بنیانای هر چیزی رو میتونن متحول کنن.
درست.
ما یه مقداری باید به اینا فرصت بدیم. همینجا جا داره من از این لایحه بازنشستگی دفاع کنم و بگم این اجازه میده که چرخه مدیریتی در خدمت شما عرض کنم کشور به لایه‌های پایین‌تر یعنی جوان‌تر برسه.
معنی کارگیری بازنشسته.
بسیار خوب، بسیار خوب، ممنونم ازتون.
بذار این جوانانی که اینقدر قدرت علمی و فناوری و تکنولوژیک دارن انشالله بیان موتور محرکه نوآوری ها بشن.
از این که امشب در میدان آزادی حضور داشتید ازتون ممنون و سپاسگزارم. لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب اگه موافق باشی آقا مرتضی جنبندی داشته باشیم راجع به مطالبی که امشب صحبت کردیم. در سرآغاز به بررسی فرهنگ رفتاری ایرانیان در سال 96 پرداختیم. نظرت چیه؟
به نظرم در بسیاری از شاخص ها خوب بودیم، ولی سال 97 بعید میدونم این آمارها به قوت خودش باقی باشه. در خیلی از موارد به نظرم کاهش داشتیم و امیدوارم با بهبود وضعیت اقتصادی این آمارا از اینی که بوده بهتر بشه. چه
بسیارش خیلی خوشبینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم کم بود، تعداد کمی بود که حالا پیشرفت داشت.
دقیقا همینطوره و متاسفانه وضعیت فرهنگی ما خیلی جای کار داره. امیدوارم که در این سالهای پیش رو با نگاه ویژه‌تر مسئولین یه اتفاقی خوبی برای وضعیت فرهنگیمون بیاد.
بله امیدوارم. در نیمه دوم به اشتغال دانش آموختگان معیار رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بود که صحبت کردیم با آقای دکتر باقری مقدم. چی برداشت کردی؟ به هر حال سوابق خوبی کردن.
دقیقاً قبلا گفتن که میزان توانایی دانشگاه‌ها در تولید مستندات علمی و تولیدات پژوهشی اونها در حالا ارائه مقالات و اینها مد نظر بود که دانشگاه‌ها بر اساس این معیارها رتبه‌بندی می‌شدن. اما قراره که از این به بعد برای تشویق دانشگاه‌ها به اشتغال آفرینی برای دانشجویان و فارغ التحصیلانشون از این به بعد معیار رتبه بندی دانشگاه‌ها اشتغال دانش آموختگانشون باشه.
بله.
به پیشرفتایی که تو این زمینه داشتیم و سندهایی که در این زمینه تدوین شده اشاره کردن و تاکید کردن که مراکز آموزش عالی باید از این سندها تبعیت بکنن تا انشالله اون اتفاق خوب برای فارغ التحصیلان بیفته. ببینیم دیگه اون صف و ترافیک اشتغال فارغ التحصیلان از بین بره و همه بلافاصله بعد از تحصیل مشغول به کار.
این جمله‌ای که میگن هیچ کس جای خودش نیست به زودی منحل بشه کلا.
آره فراموش بشه.
بله. در چشم سوم هم به طرح حذف مالیات ارزش افزوده اسباب بازی در واقع پرداختیم.
بله، تولید اسباب بازی. اینم خیلی طرح مهمیه. میگم دو تا اتفاق خوب توی زمینه اسباب بازی تو کشورمون افتاده. یکی همین طرح بازی و یادگیری که قراره در 10,000 مدرسه کشور از محصولات و اسباب بازی‌های ایرانی استفاده بشه. یکی هم همین طرح حذف مالیات ارزش افزوده. گرچه گفتن که اینقدر واسطه این وسط زیاده که قیمت 35,000-40,000 تومانی یه اسباب بازی به 100 خورده اینطور دست مشتری میرسه، ولی اتفاق مثبتیه و مثبت‌ترین اتفاقش اینه که توان رقابت تولید کننده های اسباب بازی ایران در مقابل صادرات وارداتی که داره میشه تو زمینه اسباب بازی بالا میره.
بله.
توان بالا میره و امیدواریم که اسباب بازی هم مردم بیشتر بخرن.
دقیقاً. و در پرده آخر هم در خصوص تأکیدات مقام معظم رهبری برای شتاب حرکت علمی کشور صحبت
بله.
کردیم.
بله در این زمینه آقای اقبال درست میگم؟
بله اقبال شاکری.
بله آقای دکتر اقبال شاکری توضیحاتی رو دادن که عذرخواهی میکنم ما در زمینه عرض به خدمتتون من فراموش کردم گفتن در زمینه
میدونید گفتن که ملموس تر باشه، یعنی تاکید مقام معظم رهبری روی این موضوع بود که این حرکت علمی کشور که توسط نخبگان ما اتفاق افتاده خیلی ملموس تر باشه با زندگی مردم.
بله گفتن پیشرفت‌های زیادی داشتیم در سالیان گذشته در علوم قدیمه و جدیده، اما شتاب حرکت علمی کشور نباید کند بشه و نباید متوقف بشه و به قول فرمایش شما این باید در زندگی مردم جاری و ساری بشه که اشاره کردن شرکت‌های دانش‌بنیان دارن این نقش رو پررنگ می‌کنن.
بله.
شتاب حرکت
بله.
علمی
بله. ممنونم ازت مرتضی عزنی عزیز، اینجا در میدان آزادی همراه من بود. از شما شنونده‌های محترم هم ممنون و سپاسگزارم. یک شنبه شب ساعت 23 اینجا در رادیو فرهنگ همراه شما هستیم با میدان آزادی.